ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه شب ششم دی ماه 1393، 27 ماه دسامبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان حسن حسنی با این برنامه همراهی خواهد کرد و در اتاق خبر هم مینا بهارمست با ما همراهی میکنه با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه نسل سوم کره شمالی روز شنبه بار دیگر برای ساعاتی قطع شد. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، این شبکه‌ها تا شامگاه شنبه به وقت محلی هنوز به حالت عادی باز نگشته بود. ساعاتی پیش از این اختلال گسترده، دولت کره شمالی با توهینی نژادپرستانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را میمون خوانده و او را مسئول نمایش فیلم کمدی مصاحبه درباره رهبر کره شمالی دانسته بود. کره شمالی قبلا هم آمریکا را مسئول قطع گسترده چند روز پیش اینترنت در این کشور معرفی کرده بود. پس از هک کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز و تصمیم این شرکت به لغو فیلم مصاحبه، باراک اوباما این تصمیم را اشتباه خوانده و گفته بود که پاسخ حمله سایبری کره شمالی به موقع داده خواهد شد. بانک ایمان دبیرکل سازمان ملل در تلاش است دولت پاکستان را ترغیب کند تا مجازات اعدام را بار دیگر به تعلیق درآورد. به گفته سخنگوی سازمان ملل، بانک ایمان روز جمعه در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان این خواست را مطرح کرد. در پی حمله اخیر طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در پیشاور و کشتن 151 نفر که 142 تن از آنها دانش آموز بودند، دولت پاکستان سیاست تعلیق اجرای احکام اعدام را لغو کرد و پس از آن 6 زندانی محکوم به تروریسم به دار آویخته شدند. وزیر کشور پاکستان گفته است حدود 500 محکوم به تروریسم دیگر نیز به تدریج اعدام خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 8 سال پیش به دستور دولت محمود احمد نژاد منحل شد. آقای روحانی در ابلاغیه خود نوشته است که شورای عالی اداری به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه کردن ساختار سازمانی و برای فراهم کردن اقتضائات راهبری توسعه کشور با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت کرده است. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران اعلام کرده است که در صورت برگزاری دادگاهی علنی ضمن پاسخگویی به اتهام علیه خود در مورد حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته او ایران و انقلاب را غرق کرده صحبت می‌کند. به گزارش سایت کلمه نزدیک با آقای موسوی، او با اشاره به آنچه موج تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌ها در روزهای اخیر نامید، گفت که برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم ایجاد کردند. خالد مشعل از رهبران حماس در سخنانی در کنگره سالانه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه این کشور را منبع قدرت همه مسلمانان خواند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، خالد مشعل روز شنبه در سخنانش در قونیه گفت یک ترکیه قدرتمند به معنای بیت المقدس و فلسطین قدرتمند است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در سخنانی گفت رنگ سرخ پرچم ترکیه را به نماد معصومیت مسلمانان تبدیل خواهند کرد و آن را در کنار پرچم فلسطین و سوریه آزاد و سایر بیگناهان به اهتزاز در خواهند آورد. و مراسم خاکسپاری دو مأمور پلیس که اخیراً در منطقه بروکلین نیویورک با شلیک گلوله کشته شدند با حضور بستگان چند هزار تن از مأموران پلیس و مقام‌های آمریکایی برگزار شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که قتل این دو پلیس همه مردم کشور را متاثر کرد. این دو مأمور پلیس که آسیایی و اسپانیایی تبار بودند در حالی که در خودروی پلیس نشسته بودند به دست یک مرد سیاه‌پوست کشته شدند. ضارب سپس خود را کشت.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود با خبرها. فراموش نکنید که برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید علاوه بر گوش کردن به رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، یا اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، میرحسین موسوی میگوید اتهام براندازی که به او نسبت داده میشود ناشی از بی تقوایی بهتان زنندگان است.
با آقای مهندس موسوی لازم دونستن که این مسئله رو روشن بکنن که هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و این کذب محض و دروغ کامل هست.
رزمایش 6 روزه ارتش و آزمایش عملیاتی زیردریایی فاتح، در این رزمایش از پهپاد انتحاری استفاده شده است. تداوم مخالفت با حضور دوباره اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران. هر ماه بیش از 100 نفر از شهروندان ایرانی در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.
پلیس را تمام فشارشون رو گذاشتن رو این که رانندگان و بهره برداران از وسایل نقلیه جاده متقاعد بکنن که بهتر برونن.
و سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از آزمایش عملیاتی زیردریایی فاتح ایران ساخت ایران برای نخستین بار در رزمایش ارتش خبر داد. رزمایش 6 روزه محمد رسول الله روز شنبه سومین روز خود را پشت سر گذاشت. به گزارش ایسنا، احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش هم روز جمعه خبر داد که برای نخستین بار در رزمایش ارتش از پهپاد انتحاری استفاده می شود و این پهپاد را یک بمب متحرک نامید. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد درباره زیردریایی فاتح بیش از هر چیز صحبت کرده.
ایران دو نوع زیردریایی تا حالا داشته. یکی زیردریایی کلاس کیلو به نامهای طارق و نور و یونس که از روسیه گرفته بود. اینها زیردریایی های بسیار بزرگ، حدود 4000 تن. و بعد یک سری زیردریایی های رو خود ایران ساخت به اسم زیردریایی های کوچک یا میجت. اینها تناژشون حدود 120 تن بوده و برای کارهای ساحلی استفاده میشد. برای اولین بار ایران اومده زیردریایی فاتح رو ساخته که این یک زیردریایی نیمه سنگینه با تناژ حدود 600 تن و برای عملیات ساحلی است. یعنی یک زیردریایی بین زیردریایی کوچک و زیردریایی بزرگ که برای آبهای گسترده و به مراتب فراتر از آبهای ساحلی است. یک قدمی است در آینده برای ایران که بتونه زیردریایی بزرگ بسازه.
مانور محمد رسول الله ارتش ایران 6 روزه است و در بخش شمالی اقیانوس هند، دریای عمان و بخش شرقی خلیج فارس انجام میشه. به نظر شما ایران چرا این قسمت ها رو برای انجام مانورش انتخاب کرده؟
ایران در این ناحیه، یعنی در شمال غربی اقیانوس هند، تهدید رو احساس میکنه و این تهدید از سوی آمریکاست. تلاش داره که ایران یه حضور آشکاری در شمال اقیانوس هند به ویژه در نواحی غربی اون، یعنی دریای عمان، خلیج فارس، خلیج عدن و دریای سرخ داشته باشه که این ناحیه یک اهمیت استراتژیکی داره و در مسیر راه‌های مواصلاتی شرق و غرب این منطقه مورد توجه آمریکاست، هند، چین و دیگر قدرت‌های بزرگ. ایران با توجه به راهنمایی‌هایی که آیت الله خامنه‌ای به نیروی دریایی ارتش کرده، داره سعی می‌کنه که به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه که تا رسیدن به این هدف راه درازی رو در پیش داره.
احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ایران اشاره‌ای داشته به چیزی به نام پهپاد انتحاری. پهپاد انتحاری چگونه چیزی میتونه باشه؟ چرا که اون میگه که یک بمب متحرک است،
پهپاد انتحاری یعنی پهپادی حامل مقدار زیادی مواد منفجره که خودش رو به هدف مورد نظر میکوبه و منفجر میشه.
آقای آریان، آیا سابقه استفاده از این نوع پهپاد رو ایران در کارنامه خودش داره؟
حتما. در سال 2006 میلادی زمانی که حزب الله با اسرائیل می جنگید که معروف شده به جنگ 33 روزه، ایران شماری از پهپادهای انتحاری رو موسوم به ابابیل رو در اختیار حزب الله قرار داد. اسرائیلیا یک پهپاد رو در اسرائیل این رو ساقط کردند و بررسی‌های بعدی نشون داد که این پهپاد حامل 30 کیلوگرم مواد منفجره بوده. پهپاد ابابیل یکی از پهپادهایی است که ایران این رو در زمان جنگ ایران و عراق ساخت و پهپاد یک بار مصرف بود. بعدن این رو توسعه داد، انواع مختلفش رو ساخت مثل ابابیل بی، سی و تی، ولی این ماهیت پهپادهای انفجاری است که یک نوع پهپاد بسیار ابتداییه و جای تعجبه که در این رزمایش ایران از پهپادهای مسلح خودش استفاده نکرده، برای اینکه به گزارش رسانه‌های ایران و همینطور مقام‌های نظامی ایران پهپاد سریر، حماسه، شاهد 129 و فوتروس رو ساخته که اینا پهپادهای مسلح هستن، یعنی با خودشون موشک حمل می‌کنن و بمب عمل میکنن و مثل بمب افکن عمل میکنن، ولی ما تاکنون در عمل نشانه ای از این پهپادها ندیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در سخنانی کم سابقه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به شیوه‌ای که در آخرین نماز جمعه‌اش در سال 1388 اتفاق افتاد، برای نماز جمعه چیزی باقی نخواهد ماند. مهداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران با بیان اینکه این ستاد و نیروهای امنیتی آخرین نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1388 را با چنگ و دندان کنترل کردند، به صراحت گفت که او دیگر اجازه حضور در این تریبون را نخواهد داشت. رضا تقوی که در برنامه تلویزیونی به نام شناسنامه حاضر شده بود، با اشاره به نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی در 26 تیر 88 گفت:
ممکنه دوباره آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی به خطبه های نماز جمعه تهران برگردن یا خیر؟
فکر نمی‌کنم که ایشون برای نماز جمعه باز بیان. ببینید، اون جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته‌ای هم که قرار شد در ماه رمضان
26 تیر 88،
بله، جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعاً از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم و این جمعیت رو. ببینید، ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم.
علت این که این بالاترین مقام سیاست‌گذاری نماز جمعه چون این درباره هاشمی و ممنوعیت او سخن میگوید چیست؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
ببینید، یه مسئله است که خب بازگشت هاشمی به نماز جمعه خواست بخشی از نظامه و در این حال خواست بخشی از جامعه هم هست، ولی حضور هاشمی با این مواد در نماز جمعه اون سیاست کلی مثلا نظامه که همسویی هست روی مدیریت اوضاع، طوری که نه آقای هاشمی حذفش کنن نه بهش قدرت بدن. بیشک این نوع پاسخ ها در تلویزیون هماهنگ شده است با توجه همون استراتژی است که هاشمی رو نمیشود حذف کرد، ولی باید تا اونجایی که امکان دارد کنترل و مدیریتش کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود در 26 تیر 88 خواهان آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات، دلجویی از آسیب دیدگان و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای دولتی ایران شده بود. در این نماز جمعه همچنین معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شعارهایی را سر دادند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و همچنین ضربات با تومان‌ها را متفرق کردند. آقای تقوی در برنامه شناسنامه صدا و سیما در سخنانی که کمتر به این وضوح در این رسانه بدان پرداخته شده، درباره هاشمی رفسنجانی میگوید:
من خودم از اون بالا شاهد بودم که اینایی که آمده بودن با کفش نماز خواندن و اون زنهای کذایی و اون مردم اینا و اون شکل اینا چه کارهایی رو در پشت دیوار دانشگاه و یا بعضیشون نفوذ کرده بودن توی دانشگاه و همراهی میکردن، هماهنگی میکردن. ببینید، ما نماز جمعه جناب آقای هاشمی رو به این شکل اون نماز جمعه آخر رو کنترل کردیم. حالا اون جمعه ما کنترل کردیم. خب اگر جمعه بعد می‌خواست فرض کنید که ایشون تشریف بیارن و بریزن نماز رو به هم و وسط خطبه ها و وقت اصلا چی میمون برای نماز جمعه؟ لذا خود جناب آقای هاشمی خودشان هم متوجه شدن که به این شکل دیگه نمیتونه نماز بخونه و نماز رو بیا اقامه بکنه.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران رضا تقوی سال 1392 نیز تاکید کرده بود که بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تهران منتفی است. تقیه رحمانی:
ببینید برنامه هاشمی چیه؟ میگه تغییر سیاست آقای خامنه ای، نه خود آقای خامنه ای. به چه شکل؟ اینکه ایشان شورای فتوای علما در تشکیل بشه، فتوا رو مطابق نظر علما بده، دو تصمیم سیاسیش به واسطه شورای تشخیص مصلحت بیان کنه و از یک طرف دیگه رهبری زماندار بشود، یعنی مثلا 12 ساله یا 14 ساله بشود، یه مسئله دیگه نهادهای زیر نظر رهبری هم برون با حسابرسی بشون زیر نظر مجلس خبرگان. خب این دیدگاه ایشان مطرح کرده، حتی احتمال تغییر در قانون اساسی، یعنی از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی اینجوری حفظ میشه. این درست مقابل نظر آقای خامنه ای است که معتقد است که باید با همون روش اقتدار فردی کشور بگردونه. از یه طرف دیگه اینه کسی میدونه که نفر دوم نظام برخورد کردن به باهاش به سادگی نیست، یعنی مثل این آقای بازرگان نیست، حتی مثل آقای منتظری نیست، چون آقای هاشمی در ساختار بوروکراتیک نظام نقش داره. در همین الان در مجلس خبرگان اگه ترس و فشار نباشه آقای هاشمی رأی زیادی خواهد آورد. حتی من اعتقاد دارم در مجلس خبرگان فعلی اگه یه مقدار فضا باز باشد رأی آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای برابر است.
اکبر هاشمی رفسنجانی سه دهه امام جمعه موقت تهران بوده است.
مرتضى قاسم‌فر گزارش میداد. اما بشنوید از اینکه میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را نشانه ای از آنچه که بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان نامیده دانسته است. تازه ترین اظهارات میرحسین موسوی روز شنبه ششم دی ماه در پایگاه خبری کلمه منتشر شده که نزدیک به آقای موسوی است. محمد زرقامی در این باره با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کرده است.
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستن، برانداز هستن و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و حدود الان 4 سال هستش که این سنفر در حرس هستن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌های که میخوان توجیه بکنن عمل غیر قانونی و غیر شرعی هست رو، از جمله اینی که
منظورتون دقیقاً از دروغ‌هایی که میخوان به گفته شما ثابت بکنن یا قانونی جلوه بدن مسئله هست رو چیه؟
مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کاری به خود در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودن و همچنین اتهامات زیادی که افراد میمانند آقای کدخدایی و غیره وارد کردن و در اینجا بود که خب آقای موسوی لازم دونستن که این مسئله رو روشن بکنن که هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و این کذب محض و دروغ کامل هست. نکته حائز اهمیت این هستش که از نظر آقای مهندس موسوی تمام این مسائل وابسته هستش به فساد ساختاری که کشور گرفتار اون شده که باعث شده محرومین، مستضعفین، پابرهنه ها در شرایط حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرن و اونها حتی برای نون شبشون هم محتاج هستن، مجبورن برای خرید نون مونسه بگیرن.
با توجه به اینکه خب همچنان وضعیت پرونده اونها از نظر قضایی هم روشن نیست و بارها عنوان کردن که خواستاری هستند که دادگاه تشکیل بشه، اینکه آقای موسوی میگن آمادن که حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیم رو بیان کنن، این چه معنایی رو داره در شرایطی که حتی بخشی از حاکمیت حاضر نیست که دادگاه علنی تشکیل بده برای محاکمه اونها؟
آقای موسوی، آقای کروبی خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در حقی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. آقایون خیلی راحت میتونستن بیان و قبول کنن که اشتباه کردن، سیاست‌های نادرست دنبال کردن و زمینه مناسب رو برای آغاز خروجی کشور از این وضعیت فراهم بکنن.
اما به هر حال چیزی که این وسط مقفول میمونه اینه که در شرایطی که پرونده قضایی اونها مبهمه، بیان چنین درخواستی تا چند اندازه معنادار جلوه میده
خب این حق دفاع دیگه.
خب خود این فکر نمی‌کنید که منجر بشه به اینکه اون بخشی از حاکمیت که خواستار این نیست با این اظهارات مانع ایجاد بکنه و مانع بشه که بخواد این مسئله به سرمنزل مقصود برسه؟
یعنی چی؟ یعنی اونها انتظار دارن که دادگاه تشکیل بشه ولی آقای موسوی بکری از خودشون دفاع نکنن، قرار دفاع بکنن و بگن که چرا در حبس قرار گرفتن، و برای اینکه بگن چرا در حبس قرار گرفتن، اینستش که این فساد موجب شد که اونها در حبس قرار بگیرن. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده و نه هرگز بر علیه شعائر اسلامی و نمیدونم خاص و اراده مردم کاری انجام دادن. تمام این حرفم که زده شده تهمت‌های بیجا بوده که تا امروز عدم صحت اونها ثابت شده. وقتی میخواد دفاع بکنه بعد بگه که چرا مردمی که اومدن و 4 میلیون که در خیابون تظاهرات کردن به نام بزغاله نامیده شدن، و بعدم بعد بگن که چرا نمیخواستن که این آرا شمرده بشه.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی گفته‌های متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 1388، در میزگردی با احمد منتظری، فرزند مرجع درگذشته تقلید شیعه آیت الله حسین علی منتظری در قم، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد،
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت از صندوق توسعه ملی هیچ برداشتی نداشته است. محمد باقر نوبخت از افرادی که معتقدند دولت از این صندوق 4,100,000,000 دلار برداشت کرده، خواست تا اسنادشان را ارائه کنند تا مشخص شود که چه کسی باید به گفته او از ملت عذرخواهی کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت برداشت 4,100,000,000 دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را غیر واقعی دانست و از منتقدین به این مسئله دعوت کرد در حضور جامعه رسانه‌ای کشور مدارکشان را ارائه کنند تا به تعبیر او مشخص شود چه کسانی باید از مردم و دولت به خاطر تشویش اذهان عمومی عذرخواهی کنند. محمد باقر نوبخت همچنین گفت مگر می شود 4,100,000,000 دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیئت امنایی متشکل از 3 قوه اداره می شود. پس از این سخنان سخنگوی دولت، احمد توکلی نماینده مجلس به گفته های آقای نوبخت واکنش نشان داد و به خبرگزاری فارس گفت از نظر قانونی اتهام دولت مسلم است، زیرا این اتهام در گزارش دیوان محاسبات گزارش شده و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند، باید در دیوان محاسبات بسته شود. محمد باقر نوبخت در نشست خبری روز شنبه خود همچنین گفت ما دقیقاً 4,100,000,000 دلار فراورده های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی معادل آن را به حساب خزانه واریز کرد. سخنگوی دولت میگوید این مبلغ به حساب صندوق توسعه ملی ریخته شد و دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این مبلغ را که از محل فروش فراورده های نفتی بود به ریال تبدیل کرد. به گزارش خبرگزاری مر، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی هم هفته گذشته با تکذیب این برداشت چنین ادعایی را سیاسی توصیف کرد و گفت همه قوا روی صندوق توسعه ملی نظارت و روی اعداد و گزارشات آن حساب و کتابی دارند و این طور نیست که دولت بتواند بیش از 4,000,000,000 دلار از آن بردارد و صندوق توسعه ملی متوجه نشود و از آن بیخبر باشد. رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که ما به شرکت‌هایی که سهم دولت در آن شرکت‌ها بالای 20% باشد تسهیلات نمی‌دهیم گفت صندوق توسعه ملی تنها به بخش تعاونی و خصوصی تسهیلات می‌دهد و دادن تسهیلات به دولت خط قرمز این صندوق است، مگر آنکه با مجوز مجلس و رهبری این تسهیلات به دولت داده شود. چند هفته قبل هم احمد توکلی در گفتگو با وبسایت خانه ملت هم انکار سخنگوی دولت در برداشت بیش از 4,000,000,000 دلار را اعجاب آور خوانده و گفته بود ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه بوده و در مقابل آن از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود. از این رو بابت جبران این کسری 4,100,000,000 دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد و حالا صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده پخش است.
شنیده بودم که چند نفر با تحریف تاریخ فرهنگ ایران باستان را زیر سوال برده‌اند، ولی با دیدن چند کتاب درسی متوجه شدم که چگونه با این اراجیف جوانان و نوجوانان وطنم را شستشوی مغزی می‌دهند. به یادم آمد که چرا سیمین بانوی غزل ایران فریاد می‌زند دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بی ستون نوشتند، دارا جهان ندارد.
میخواستم سلام و خسته نباشید عرض کنم خدمت آقای لاریجانی عزیز که تشریف بردن به کشورهای دوست و برادر لبنان و عراق و سوریه و نمیدونم جایی که خلاصه دارن سرمایه مملکتمون رو میبرن. میخواستم جای این که توضیح بدین که چقدر همگرا هستیم و همفکر هستیم، توضیح بدین که چقدر وعد وعید پول و سرمایه رو بهشون دادیم، چقدر کنار گذاشتین واسه هر کدوم از اون کشورها. برادر من، بابا جان من، اگه میخوای از جیب خودتون بدین، سهم منو از سرمایه کشور خودم به خودم بدین، به خانواده‌ام بدین. من نمیخوام پول سرمایه منو، مال مملکت منو بدین به اینا.
میخواستم به این حکومت ایران بگم چرا هرچی و هر امکاناتی هست برای کارمنداست، فروشگاه میری به کارمندا اقساط جنس میفروشن، بانک میری به کارمندا تحصیلات میدن. این پروژه زیاد شدن جمعیت هم فقط برای کارمندا خوبه، 6 ماه مرخصی با حقوق میدن، بیمه فرزندشون هم که جلو بهشون میدن، باید هم نایده همه شون بریزن تو خیابونا. چیکار کنیم آخه ما؟
کدامین گفته و آمار و ارقام و قولهای مقامات دولتی ایران هر سال 57 درست بوده تا حال؟ یک مورد اعلام گردن که این بزرگواران تغییر نکرده باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. باز هم آماری از کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران و البته این بار تنها در تهران منتشر شده. آماری که از کشته شدن ماهانه حدود 100 نفر از شهروندان در حادثه های رانندگی استان تهران خبر می دهد. از بنیامین صدر بشنویم.
بیش از 800 کشته و 22,000 مجروح حادثه های رانندگی در تهران و تنها در 7 ماهه آغازین امسال. این آمار را سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است. آنطور که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی استان تهران خبر می‌دهد، تا پایان مهر ماه امسال 809 مورد مرگ به دلیل تصادف رانندگی به این مرکز گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته تعداد کشته شده های حادثه های رانندگی 840 تن گزارش شده بود که رقم فعلی کاهش حدود 4% کشته شدگان در این حوادث را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش از مجموع کشته شدگان تصادف های رانندگی در 7 ماهه امسال بیش از 660 تن مرد و 145 تن زن بودند. مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل ساکن تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که عامل انسانی و خطای راننده مهمترین دلیل وقوع حوادث مرگبار رانندگی است.
برای اینکه جاده ها دائما بهبود پیدا میکنن، وسایل نقلیه دائما سیستم های جدید به کار میگیرن، سیستم ترمزها در وسایل نقلیه فرق میکنه، بنابراین تصادفات بر اثر نقص فنی وسیله نقلیه و جاده کمتر میشه، بنابراین سهم اشتباهات انسانی بالا میره. به همین خاطر هم که نیروی انتظامی و پلیس راهنمای رانندگی و پلیس راه تمام فشارشون رو گذاشتن رو این که رانندگان و بهره بردارن وسایل نقلیه جاده متقاعد بکنن که بهتر برونن.
با توجه به محل وقوع حوادث رانندگی، معابر درون شهری تهران با بیش از 550 مورد حادثه بیشترین تلفات را در 7 ماهه آغازین سال داشته است. پس از آن در جاده های برون شهری بیش از 200 مورد و معابر روستایی با 11 مورد حادثه مرگبار رانندگی بیشترین کشته شدگان را بر جای گذاشته است. همچنین تا پایان مهر ماه امسال بیش از 22,300 تن از مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که تعداد مصدومان تصادف‌های رانندگی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% کاهش داشته است. از کل مصدومان حوادث رانندگی در 7 ماهه امسال حدود 16,000 تن مرد و 6,000 تن نیز زن بودند. بر اساس اطلاعات و آمار یک دهه اخیر میزان کشته شده‌های رانندگی در ایران سیری نزولی داشته است، اما این آمار همچنان بالاست. در سال 1385 خورشیدی میزان کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران 27 هزار تن بود که در حال حاضر به کمتر از 18 هزار تن در سال رسیده است.
با این گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان این برنامه زنده خداحافظی میکنم. شب بر شما خوش.